رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شب به وقت کابل. امروز یکشنبه 26 ماه اپریل است که با 6 ماه ثور برابر می شود. نخست سرخط خبرها.
ادامه جنگ نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در کندوز. رئیس جمهور غنی به هند سفر می کند. اقتصاد و تجارت در صدر اجندای وی است. و از برف کوج پس از زلزله در نیپال 17 کشته و 61 زخمی بر جای گذاشته است.
پس از تقدیم خبرها این گزارش ها را میشنوید. انتقاد کمیته مستقل نظارت و ارزیابی از روند کند مبارزه با فساد. سخنرانی طنزآمیز رئیس جمهور ایالات متحده در ضیافت سالانه رسانه ها و افزایش رقم کشته شدگان زلزله نیپال. با تقریب پخش گزارش ها برنامه گفت و شنود خبر اتر پیشکش می شود. امید تا آخر برنامه با ما باشید. و حال مشروع تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از احد عزیزاده و محمد احمدی می شنویم.
با عرض سلام. مخالفین مسلح حملاتی را در 6 ولسوالی ولایت قندوز بر پوسته های امنیتی آغاز کرده اند. درگیری 3 روز پیش آغاز شد و هم اکنون گلوله‌باری میان دو طرف در منطقه گورتیپم مربوط شهر قندوز با ولسوالی امام صاحب آن ولایت جریان دارد. مقام های محلی از کشته شدن 23 جنگجوی طالب خبر داده می گویند که به نیروهای افغان تلفات وارد نشده است. از مرای پیکان قماندان نظم عامه وزارت داخله با تایید این خبر می گوید
قطعا به طالب ها هیچ فرد از نیروی امنیتی را دستگیر نکده. قطعات ما در اون منطقه که بود و بسیار خوبی و بسیار ماهرانه عقب نشینی تکتیکی کردن و تمام وسایط زرهی ما وسایط ما در دسترس ماست.
محمد عمر صاحبی سرپرست ولایت قندوز میگوید عقب نشینی های نیروی امنیتی تکتیکی بوده است.
سربازو از اوجه عقب نشینی تکتیکی کردین و مشکلاتی که در اوجه بوده در این شک نیست. ما برای ما جان سربازای ما بسیار مهم بود. تانستیم که جان سربازای خود نجات بتیم و یک خط دفاعی رو در برابر دشمنای ما افراز کنیم و این عمل انجام دادیم.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا باشندگان مناطق مختلف قندوز از منازلشان بیجا شده و خود را به مناطق امن رسانیدند. برای آگاهی شدن از موضوع گلرحیم نیازمند از طریق خط تلفن با ماست. آقای نیازمند، آخرین صدای مرا اول شما میشنوین؟ آقای نیازمند خبرنگار صدای امریکا هستند در ولایت قندوز. شما صدای مرا میشنوین؟ ما فکر میکنیم که ما مشکل تکنیکی داریم. البته کوشش میکنیم در دقایق بعدی با تماس شیم برای گرفتن آخرین وضعیت.
یک مقام افغان میگوید که یک مرد مسلح سرپرست قماندانی امنیه و یک غیر نظامی را در ولایت اوروزگان با شلیک اسلحه کشته است. سخنگوی والی اوروزگان امروز گفت که جنرال گلاب خان بیرون قماندانی در ترین کود کشته شد و فرد ملکی کشته شده مهمان گلاب خان بود. و گفته سخنگوی والی یک منصوب پلیس مظنون دخیل در این گلوله‌باری توقیف شده است.
رئیس جمهور افغانستان فردا دوشنبه برای دیدار رسمی به هند سفر خواهد کرد. اجمل عبید عابدی سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن مهم خواندن نقش هند در پروسه بازسازی افغانستان میگوید که این سفر رئیس جمهور اهداف اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی را در پی خواهد داشت.
هندوستان باعث یکی از تمویل کننده های خوب افغانستان و باعث یک کشور که میتونه پتانسیل لازم به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان به کار ببره. در حلقه پنجم سیاست خارجی افغانستان هم شامل است. رئیس جمهور به می اساس به نزدیکی یک سفر داره به کشور هندوستان. در این سفر روی تمام مسائلی که برای اردو کشور مهم است صحبت میشه، تمرکز زیادتر روی مسائل اقتصادی، تجارتی، ترانزیت و زراعت خواهد بود.
با گفته آقای عبدی، هند از 5 حلقه سیاسی حکومت افغانستان در 4 حلقه آن شامل است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی به پروسه عودت مهاجرین افغان به ارزش 107 میلیون دلار کمک کرده و پروژه این کمک ها هنوز ادامه دارد. این مطلب را سایمن هینشا، دستیار معین وزارت خارجه ایالات متحده، امروز در امور مهاجرین به خبرنگاران در کابل بیان کرد. آقای هینشا در کابل گفت که این کمک ها با عینه دست مهاجرین افغان صورت می گیرد که در ایران و پاکستان بودند. البته این کمک ها از طریق کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد یا UNHCR و مؤسسات غیر دولتی به مصرف می رسد.
یک برف کوچ بعد از زلزله وسیع روز شنبه در نیپال کم از کم 17 کشته و 61 زخمی بر جای گذاشت. برف و یخ بر روی مسیر اصلی کوه اورست فرو ریخت و به یک کمپ در آن مسیر آسیب رساند. امروز اولین گروه نجات یافتگان به شهر کتمندو مرکز نیپال منتقل شدند که 15 تن مجروح آنها از جمله آنها راهنمایان کوهپیمایی بودند. جزئیات بیشتر این رویداد پس از نشر خبرات تقدیم می شود.
نیروی هوایی سوریه یک شهرک شمال غربی را امروز یکشنبه بمباران کرد. شورشیان کنترل آنجا را به حیث تهاجم وسیع ترشان یک روز پیشتر به دست گرفتند. عملیات مخالفین توسط جبهه النصره وابسته به القاعده و جناح شورشیان اسلامگرا دو مرکز بزرگ شهر را در ولایت ادلیب طی یک ماه تسخیر کرده است. سربازان بشار اسد رئیس جمهور سوریه قادر به پسگیری آن مناطق از طریق زمین نبودند. اردوی سوریه به شدت بر قوای هوایی برای سرکوب کردن پیشرفت مخالفین اتکا کرده و تلاش دارد تا از ضد حمله را شدت بخشد.
انفجار موتر بمبگذاری شده در ساحات تجارتی داخل و اطراف مرکز عراق امروز یکشنبه کم از کم 14 غیر نظامی را کشته است. حملات مرگبار در میدان خیلانی یک ساحه مزدحم تجارتی در بغداد صورت گرفت. موتر بمبگذاری شده کم از کم 7 تن را در بغداد کشت و 25 را زخمی کرد. موتر بمبگذاری شده نزدیک یک مسجد سنی ها و در اجتماع فروشندگان روی موتورسایکل منفجر شد.
پلیس مالزی میگوید که آنان 12 مرد را به ضمن ارتباط با گروه دولت اسلامی توقیف کرده است. تصور می شود آن مردان مشغول دسیسه چینی برای انجام حملات اهداف استراتژیک در آن کشور است بودند. خالد ابوبکر رئیس پلیس ملی مالزیا گفت این مردان مالزیاهایی بین سنین 17 تا 41 می باشند که طی عملیات چند روز گذشته توقیف شدند. مالزیا تا اکنون 104 طرفدار مسنون گروه دولت اسلامی را طی 2 سال گذشته توقیف کرده است.
شنوندگان ارجمند، هم اکنون موفق شدیم با گلرحیم نیازمند خبرنگار صدای آمریکا در ولایت قندوز تماس بگیریم که در مورد واقعه قندوز آخرین تحولات خدمت شما عرض بکنند. آقای نیازمند، آواز ما را میشنوین؟ ما فکر میکنیم شنوندای عزیز بازم آواز ما را نمیشنون، مشکل تکنیکی داریم. میریم به خبر بعدی.
مقام های امنیتی یمن میگویند که تیاره جنگی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ با شورشیان شیعه اهدافی را در چندین شهر بمباران کرد. یک هدف در صنعا مرکز یمن بود. این در حالی است که جنگ به سراسر کشور توسعه یافته است. مقام ها میگویند که حملات صبح امروز یک پایگاه نظامی را در اطراف صنعا و همچنین اماکنی را نزدیک قصر ریاست جمهوری که سلاح در آنجا انتقال داده میشد هدف قرار داد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اندونزیا خبر اجرای حکم اعدام 9 خارجی و 1 مرد مالزیایی محکوم به قاچاق مواد مخدر را در چند روز آینده اطلاع داد. این کشور تقاضای منشی عمومی ملل متحد و رهبران خارجی را جهت بخشش آنها رد کرد. حکم اعدام سبب غوغای بین المللی به ویژه استرالیا، فرانسه و فیلیپین که مخالف جزای اعدام می باشند گردیده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در فیلم مستند تازه‌ای گفته است که روسیه اسنادی در اختیار دارد که می‌رساند ایالات متحده جدای طلبان را در قفقاز شمالی در سالهای 2000 میلادی کمک کرده است. تلویزیون روسیه یک فیلم مستند 2 ساعته را در مورد آقای پوتین امروز نشر کرد و امسال از 15 سال در قدرت یادبود می کند. بعد از جنگ فاجعه بار در دهه 90 میلادی روسیه در چچن و مناطق همجواران در قفقاز شمالی با شورشیان اسلامی می جنگید. پوتین در سال 2000 میلادی به حیث رئیس جمهور انتخاب شد.
و رای دهندگان زیادی در قزاقستان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که به طور قوی رئیس جمهور برحال را دوباره تایید می کند. نورسلطان نظربایف در این جمهوری پیشین شوروی بیش از 25 سال حاکمیت کرده است. این انتخابات در شرایط رکود اقتصادی و فضای پراضطراب به خاطر نارامی در کشورهای همسایه آن یعنی اوکراین و افغانستان صورت می‌گیرد. پیروزی نظربایف بر دو رقیب انتخاباتیش امر قطعی است و چیز جز امر تشریفاتی بیش نیست. مراکز رایدی قرار است تا ساعت 7 شام باز باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. دوستان عزیز حالم توجه کنید به گزارش های این برنامه. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید پروسه مبارزه با فساد در افغانستان با کندی مواجه است. این نهاد با نشر یک تحقیق تازه که 6 ماه را در بر گرفته میگوید که در روند مبارزه با فساد نیز شفافیت وجود ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش از فوزیه احسان میشنویم.
به اساس یک گزارش تازه، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تأخیر در اعلان کابینه و طولانی شدن کار والیهای سرپرست و دیگر مسئولین روند مبارزه با فساد اداری را کند کرده است. بهروز راشد رئیس اجرایی کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری امروز در مراسم نشر این گزارش گفت طولانی شدن کار والیهای سرپرست و وزیران سرپرست باعث شد که مسئولین نسبت به کار و آینده خود مطمئن نباشند و این موضوع بالای روند مبارزه با فساد اداری تأثیر منفی به جا گذاشت.
اما در سطح کاری متاسفانه مشکلات هست که از جمله مشکل در تأخیر حکومت و تعداد زیاد جاها وزرای سرپرست و والیهای سرپرست و به میشکل مسئولینی که زیاد مطمئن نیستند که در اداره باقی میمانند و یا نه و به میشکل امو تعهدی از اینا در مقابل فساد هم یک اندازه سوال برانگیز میشه.
این در حال است که از میان 34 واحد اداری تا کنون تنها والی های 3 ولایت تعیین شده است و دیگر ولایات توسط سرپرست ها اداره میشود و همچنان تصدی وزارت دفاع ملی تا کنون توسط سرپرست اداره میشود. آقای راشد میگوید تحقیق روی این گزارش را 6 ماه قبل آغاز کردند تا روشن شود که با چالش های موجود اداری پروسه مبارزه با فساد چگونه پیش میرود، چالش های فراراه این پروسه چیست و این روند تا چه حد مؤثریت دارد. اما او گفت یافته های آنها نشان می دهد که عدم هماهنگی، خلای ظرفیتی، خلای معلوماتی در زمینه کشف قضایای فساد و انکشاف آن پروسه مبارزه با فساد را کند کرده است. همچنان به اساس یافته های این تحقیق ارادی بسیار قوی در سطح ادارات به خاطر مبارزه با فساد وجود ندارد. آقای راشد در این مورد افزود
اولین چیزی را که ما در پروسه یافتیم این است که یک قضیه فساد اداری از مرحله کشف تا مرحله تحقیق و بالاخره مرحله محاکم در پروسه یک میکانیزم شفاف هماهنگی و یا کاری اصلا وجود ندارد.
در گزارش کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از قضیه کابل بانگ به عنوان مثال نام برده شده است که به خاطر کمبود معلومات دوسیه های فساد مالی آن چندین بار از محکمه به لوی سارنولی از لوی سارنولی به محکمه فرستاده شد. اما رئیس اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد میگوید در دیدارهایی که با رهبری حکومت افغانستان به خصوص با رئیس جمهور این کشور داشتند دریافتند که در سطح رهبری دولت اراده قوی در زمینه مبارزه با فساد وجود دارد. از سوی هم اجمل عبید آبیدی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی فساد را تحمل نمی کند.
تعهد ما در راستای مبارزه علیه فساد اداری است که حکومت وحدت ملی هیچ گاهی فساد
مبارزه تحمل کرده نمی‌شود.
در این حال رئیس اجرایی کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که تا هنوز هم 178 میلیون دلار از پول‌های حیف و میل شده کابل بانک حصول نشده است. او همچنان گفت ارزیابی‌های آنها نشان می‌دهد که کابل بانک جدید نیز با مشکلات مواجه است و فعالیت‌های آن زیر سوال است. این مسئول کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید کابل بانک جدید در حال حاضر با نقص به فعالیت ادامه داده است و نقص کابل بانک از بودجه ملی تامین می شود.
صدای آمریکا آشنای شما.
در ضیافت سالانه رسانه ها در قصر سفید موضوعات گنجانده شده در خطابه حاوی طنز رئیس جمهور اوباما روی مخالفت ها میان دو حزب انتخابات در ریاست جمهوری و اوضاع جان متمرکز بود. شرح بیشتر را در گزارش میشنوید که برگردان آن را لینا روزبی تهیه کرده است.
مراسم سالانه ضیافت برای رسانه ها که در قصر سفید به میزبانی رئیس جمهور برای رسانه های آمریکایی صورت می گیرد یکی از ضیافت های سنتی شهر واشنگتن است که در این مراسم رئیس جمهور و دیگر شرکت کنندگان با خطاب های طنزآمیز و با کمدی و بررسی اوضاع سیاسی این کشور می نشینند. در خطابه امسال اولین هدف شوخی های رئیس جمهور اوباما دعوت از صدر اعظم اسرائیل به کنگره بود.
من آنقدر پیر به نظر می رسم که جان بینر رئیس مجلس نمایندگان کانگریس از همکنون آقای نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را برای ایراد خطابه به مراسم فاتحه هم دعوت کرده است.
آقای اوباما در این خطابه خود به موضوع کاندیدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری نیز اشاره کرد.
من باید همه چیز را به کنار گذاشته روی کار خود متمرکز می بودم، چرا که برای اکثر امریکایی‌ها هنوز زمان دید عمیق است. با طور مثال من یک دوست داشتم و چند هفته قبل او سالانه میلیون ها دلار می ساخت، ولی حال رفته و در یک موتر در ایالت آیوا زندگی می کند.
و در ختم خطابه رئیس جمهور از خبرنگارانی که در طول سال گذشته جان خود را از دست دادند یاد بود و عمل آورد.
ما از خبرنگارانی که در طول سال گذشته از دست دادیم یاد بود به عمل می آوریم. خبرنگاران مانند استیف ساتلوف و جیمز فولی که فقط به خاطر آوردن روشنایی به تیره ترین نقاط جهان کشته شدند. ما از خبرنگارانی که به شکل غیر عادلانه در دور جهان محبوس هستند به شمول جیسن رضاییان یاد بود به عمل می آوریم. برای نو ما جیسن در تهران محبوس بود به خاطر نوشتن در امید و نگرانی در مورد مردم ایران و انتقال قصه های آنان از طریق روزنامه واشنگتن پست برای کوشش و وصل کردن بشری ما. با طوری که گفتم برادر جیسن علی امشب با ماست و با او شخصا بیان داشتم که ما تا زمانی که او را امن به نزد خانواده اش باز نگردانیم از کوشش دست نخواهیم کشید.
ضیافت برای رسانه ها در سال 1914 روی هدف دسترسی رسانه ها و خبرنگاران به قصر سفید آغاز گردید و از آن سال به بعد این مراسم هر سال در قصر سفید به میزبانی رئیس جمهور برای رسانه های آمریکایی میزبانی می‌گردد.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستان عزیز سلام، توجه کنید با آخرین گزارش این برنامه. در نیپال و تعقیب یک زلزله شدید مساعی برای یافتن قربانیان و نجات آنان ادامه دارد، اما مقامات این کشور به علت مقیاس تخریبات زلزله که به اساس آخرین ارقام بیشتر از 2200 تن را کشته و در حدود 5000 تن را مجروح ساخته است نمی توانند به همه رسیدگی کنند. علاوه‌تن پس لرزه به مقیاس 6.7 در شرق کاتماندو بازماندگان زلزله را که برای دریافت مسکن، غذا و آب آشامیدنی دچار مشکل هستند نگران ساخته است. پس لرزه های این زلزله حتی در دهلی جدید نیز زندگی عادی را دچار مشکل ساخته است. برگردان گزارش انجانا پاسریچا را از دهلی جدید عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
کاپل شرستا استاد در پانتون تریبهوان از جمله باشندگان خوشبخت کاتماندو پایتخت نیپال است. با آنکه خانه او بعد از زلزله روز شنبه چندین درز برداشته، ولی او توانست شب را در خانه خود سپری کند. اما ده ها هزار دیگر شب را در سرکها، پارکها و بیرون از خانه هایشان سپری کردند. شرستا می گوید که مردم در این کشور دامنه همالیا شب زنده داری کردند. شب هنگام تمام شهر به کمپ پناهندگان می ماند. هزاران تن در چادرها و بیرون از منزل سپری کردند. می توان قیاس کرد که افراد بیجا شده تا کدام اندازه رنج می برند. به تعقیب زلزله تیم های نجات سعی می کردند تا اجساد بیشتر را از زیر ساختمان های تخریب شده بیرون آورند. دکتران در شفاخانه های شهر می کوشیدند تا خود را برای علاج هزاران تن مجروح برسانند و در بیرون شفاخانه ها از بیم پس لرزه ها به تداوی مجروحین می پرداختند. گفته می شود که برخی از تیم های نجات با دستان خالی به کشیدن قربانیان از زیر خاک می پردازند و اجساد روی هم انباشته می شود. لحظه به لحظه تعداد کشته شدگان بلند می رود. خوف و وحشت زدگی و دشواری در کاتماندو تاری بوده، پایه های برق تخریب شده و خدمات تلفن بر هم خورده است. هزاران زن و مرد انتظار کمک را می کشند تا برای آنها آب پاک، تسهیلات حفظ و صحه فراهم شود. اما چون تلاش برای گمشدگان ادامه دارد، رسانیدن امداد زمانگیر می باشد. کوهنوردانی که می خواهند به بلندترین قله اورست برسند نیز در میان قربانیانند. هلیکوپترهای نظامی برای نجات جان کوهنوردان اقدام کردند، اما وضع ناهنجار جوی مانع از آن شد تا فعالیت نجات به خوبی به پیش برود. با آنکه تلفات انسانی برای مردم غیر قابل تحمل است، ولی باشندگان این سرزمین برای از دست دادن ساحات باستانیشان که خیلی با ارزش بوده، از آن جمله معبد بودایی بهاکتاپور که یکی از قدیمترین آن در منطقه است و برج بلند قرن 19 که تعدادی از بازدیدکنندگان زیر آن شدند، اندوهگین شده اند. تیم های نجات پراگندن و چندین روز را در بر خواهد گرفت تا مقیاس تخریبات خاصتا در مناطق دورافتاده به خوبی معلوم شود. در هند که به هزاران نیپالی جهت کار زندگی دارند، امپراشاد 50 ساله که با مشکل با قریه ارگکاچی در تماس شد، دریافت که خانه ای که سال قبل او با تمام داشته های ساخته بود تخریب شده است.
زندگی بر می گھر بنتا وہ بھی چلا گیا ہے
در تمام زندگیت خانه می سازی و آن هم در یک لحظه از بین می رود. پس هر جا درد و الم است. با در نظر داشت فساد اداری در نیپال گفته می شود که این مسئله باعث می گردد تا کمک کمتری دریافت کند. با آن هم هند چندین تیاره از مواد امدادی را به این کشور گسیل داشته است. در پیام رادیویی هفتوار خیش نارندرا مودی صدر اعظم هند تعهد سپرد که در این ساعت دشوار و تراژیک در کنار مردم نیپال قرار دارد.
اون لوگوں کا دکھ بھی ہمارا دکھ ہے اس آپدا کے سمے ہر نیپالی کے آنسو بھی پہنچیں گے ان کا ہاتھ
درد ان ہو درد ماست ہند کوشش نہائی خواهد کرد تا اشک های ہر نیپالی را پاک کند، دستشان را گرفته و با آنها کمک کند. ہند که خود نیز با تخریبات زلزله در ایالت بیهار مواجه است، ادبای خیش را از نیپال به کشور بازگشتاند. کشورهای جهان مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپایی، استرالیا و ژاپن اعلان کردند که در پروسه امدادرسانی سهم می‌گیرند. ژاپن یک تیم 77 نفری را برای عملیات تجسس و نجات به نیپال فرستاده است. پس لرزه‌ها در دهلی جدید نیز احساس شده و متروی شهر از کار باز مانده است.
چشمان مرا با برف زیباب مره، چشمان مرا با برف زیباب مره، دستان مرا با لمس باب مره، دستان مرا با لمس باب خاکستر داغ قلب هجرت زدم، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، بر سینه داغ دار بکوا ببرید، بر سینه داغ دار بکوا ببرید. مشهد قندهار بی ما ببرد بر مشهد قندهار بی ما ببرد چشمان مرا با بلخ زیبا ببرد تو گل و سنگ از استخوانم سازد خشت و گل و سنگ از استخوانم سازد بر ساختن کابل فردا ببرد بر ساختن کابل فردا ببرد صد بوسه
فشرده یه خبرها را میشنوید. مخالفین مسلح حملاتی را در شش ولسوالی ولایت کندوز بر پایگاه‌های امنیتی افغانستان آغاز کردند. این حملات هنوز جریان دارد. مقام‌های محلی از کشته شدن 23 جنگجوی طالب خبر داده و میگویند که به نیروهای افغان تلفاتی وارد نشده است. یک مقام افغان میگوید که یک مرد مسلح سرپرست قمندانی امنیه و یک غیر نظامی را در ولایت اورسکان با شلیک اسلحه کشته است. رئیس جمهور افغانستان فردا دوشنبه برای دیداری رسمی به هند سفر خواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان ضمن مهم خواندن نقش هند در پروسه بازسازی افغانستان میگوید که این سفر رئیس جمهور اهداف اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی دارد. ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی به پروسه عودت مهاجرین افغان به ارزش 107 میلیون دلار کمک کرده و پروژه جاری هنوز ادامه دارد. یک برف کوچ بعد از زلزله وسیع روز شنبه در نیپال کم از کم 17 کشته و 61 زخمی بر جای گذاشت. نیروهای هوایی سوریه یک شهرک شمال غربی را امروز یک شنبه بمباران کرد. شورشیان کنترل آنجا را به حیث هجوم وسیع‌ترشان یک روز پیش به دست گرفته بودند. پلیس مالیزیا یک شنبه گفت که آنان 12 مرد را به ضمن ارتباط با گروه دولت اسلامی توقیف کرده است. انفجار مطرب گزارش شده در ساحات تجارتی داخل و اطراف مرکز عراق امروز یک شنبه کم از کم 14 غیر نظامی را کشت. مقام های امنیتی یمنی میگویند که تیاره جنگی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ با شورشیان شیعه اهدافی را در چندین شهر بمباران کرد. یک هدف در صنعا مرکز یمن بود. این در حالی است که جنگ به سراسر کشور توسعه یافته است. اندونزیا خبر اجرای حکم اعدام 19 خارجی و یک مرد مالزیایی محکوم به قاچاق مواد مخدر را در چند روز آینده اطلاع داد به آنان. این کشور تقاضاهای منشی عمومی ملل متحد و رهبران خارجی را به بخشش آنها رد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در فیلم مستند تازه‌ای گفته است که روسیه اسنادی در اختیار دارد که میرساند ایالات متحده جدای طالبان را در قفقاز شمالی در سالهای 2000 میلادی کمک کرده است. برای نهندگان زیادی در قزاقستان در انتخابات رئیس جمهوری شرکت کردند که به طور قوی رئیس جمهور برحال را دوباره تایید می کند. نور سلطان نظربایف در این جمهوری پیشین شوروی بیش از 25 سال